بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 868 سطر 19. ثم این الظاهر ان المقصود من الشهاده و الامر بها و الایجاب و المبالغه هو القبول. در آیه که مشغول تفسیرش بودیم که آیه 13 بود از آیات کتاب قضا و شهادت و شهادات که گفتیم در کتاب ما 13 در کتاب قدیم 9، در اون آیه داشتیم بحث میکردیم. در این آیه به ما دستور داده شد که شهادت رو ادا کنیم، واجب کردن ادای شهادت رو و مبالغه هم در این وجود داشتن. این مبالغه، این واجب کردن مستلزم این است که شهادت باید قبول میشه. اگر بر من ادای شهادت واجب است و قبول کردنش لازم نیست، کار لغو میشه. من شهادت بدم برای چی؟ شهادت میدم باید بدم برای قبول، نه این که شهادت بدم همینطور محو بشه از بین بره. پس خود این ایجاب شهادت، امر به شهادت، مبالغه در این شهادت نشون میده که این شهادت باید قبول بشه. تا اینجا معلومه. بعد شهادت اگر بر شهادت اگر بر علیه خود من باشه میشه اقرار. بنابراین اگر شهادت باید قبول بشه، این شهادت خواستم که اقرار باید قبول بشه. از اینجا استفاده میکنیم اقرار و لاغلا علا انفسه این جانیست. چون شهادت قبول باید بشه، اینم اقرارم نوعی شهادت منطقه بر علیه خودم، پس اینم باید قبول بشه. بنابراین اقرار و لاغلا علا انفسه این جانیست ایشون بیه اقرار و مومنین علا انفسه این جانیست. بعد اینجا فرق بین مومنین و غیر مومنین نیست، پس بنابراین اقرار و لاغلا علا انفسه. این یه مطلبیش از آیه استفاده میکنه، از این آیه 13 استفاده میکنه. یه مطلبی هم استفاده میکنه و اونی که شهادت بر پدر و مادر یا شهادت بر بستگان یا شهادت مملوک بر مولا، همه اینها پذیرفته میشه. بعضی ها گفتن که شهادت بر پدر مادر پذیرفته نیست. ایشون میفهمد وقتی قرار شد همه شهادت ها قبول بشه، استثنایی هم نشد، پس باید شهادت بر پدر مادر هم قبول بشه. به خصوص که اصلا تو خود قرآن هم داشت، خود آیه داشت، شهادت علی الوالدین و الاقربین داشت، تصریح بود تقریبا به این که باید شهادت داده بشه. خب وقتی باید شهادت داده بشه، شهادت هم میتونی که لغو نیست، حتی باید قبول هم بشه. پس آیه دلالت میکند بر قبول اقرار یک، بر قبول شهادت علی الوالدین و اقربین و شهادت مملوک بر سید دو. تمام اینها از خود آیه استفاده میشه. صفحه 868 سطر 19. ثم این نظاهر اینه که مقصود از شهادت و مقصود از امر به شهادت و مقصود از ایجاب شهادت و مبالغه در چنین وجوبی، مقصود از همه اینها قبول است. مقصود از همین ها قبول است، یعنی آیه این که اصرار میکنه برای اینکه شهادت بدید، معلوم میشه پسترش قبول شهادت هست، بلا شهادت لغو میشه. اگر این که این باشد، فدلت آیه بر قبول دو چیز، دلت علا قبول اقرار المؤمنین علا انفسهم و بعدن میگیم و علا قبول شهادت الولده علا الوالده تا آخر. آیه با توجه به این که شهادت رو مطرح کرده، واجب کرده برای قبول کردن، پس دلالت بر دو مطلب میکنه، یکی بر قبول اقرار مؤمنین، یکی هم بر قبول شهادتی که بلد بر علیه والدینشون دهد. فدلت علی قبول اقرار مؤمنین علی انفسهم، چون اقرار رو بر کردن نوعی شهادته، منتها شهادت بر علیه خود شهادت دهنده. کما هو مجمل علیه، یعنی این که اقرار مؤمنین قبول میشه مجمل علیه، مدلول اخبار است. و ظاهر انه لا غالب الفرق، فرقی بین مؤمن و غیر مؤمن نیست، بنابراین اقرار مؤمن رو تبدیل میکنیم به اقرار لاغلا انفسهم. این یه جور معنا کردن برای کلمه فرق. فرق رو من اینطور معنا کردم، فرقی نیست، یعنی فرق بین مؤمنین و غیر مؤمنین نیست. لذا پسرم که فقیرون کذالک، این فقیرون یعنی فقیر مؤمنین هم کذالک، یعنی اقرارشون بر علیه خودشون قبوله. این فقیرون کذالک بهشون میده که این معنی که ما برای فرق کردیم خوبه. یه معنی دیگه برای فرق میخوام بکنیم که اون شاید با فقیر و همکذار خیلی مناسبت برداشته باشه. بگیم فرقی بین شهادت و اقرار نیست، این البته خیلی گفتن نمیخواست، اون اقرار مصداقی از شهادته، کسی توقع فرق بین اونها نداره، همه میدونن که مصداق با صادق فرقی نداره جز به کلیت جزئیات. پس شهادت که کلیست و اقرار که نوعی شهادته با هم فرقی ندارن. لا غایر بالفرق رو به این معنا هم بگیرید اشکال نداره، چون اقرار مؤمنین علی انفسهم جایز از شهادت داره استفاده میشه. یعنی مرحوم محقق اول گفت شهادت باید قبول بشه، بعد گفت پس اقرار هم باید قبول بشه، حالا میگه چون فرقی بین شهادت و اقرار نیست. این حرف خوبیه، ولی با فقیر و مجدل خیلی مناسب در اینه. پس فرق و معنی فرق بین شهادت و اقرار هم معنا کنید اشکالی نداره، اگرچه سیاق اقتضا میکنه که فرق به معنی فرق بین المؤمن و غیر المؤمن بگیریم. و علا قبول شهادت الولد، این اطلاس برمون علا قبول اقرار مؤمنی دلت بسر اینم در میاد. آیا با توجه به اینکه مقصودش از وجوب شهادت قبول شهادت است، با توجه به این دلالت کرد بر قبول اقرار مؤمنین یکی و دلالت میکنند بر قبول شهادت ولد علی الوالدین و الاقربین و العبد، عبد عطف بر ولده، یعنی قبول شهادت عبد علی سیده یا لسید، که علی سید شهادت بده هم که لسید شهادت بده باید شهادتش قبول کنه. پس هم دلالت میکند آیه بر این که شهادت ولد رو بر بستگانش بپذیریم و بر پدر مادرش، هم دلالت میکند که شهادت عبد رو بر سیدش یا به نفع سیدش بپذیریم. چرا آیه دلالت میکنه للعموم عامه دیگه، نگفته شهادت حر، گفته شهادت، از شامل شهادت مملوک هم میشه. ففیها در این آیه اشعار است به اینکه ایمان شاهد کافیست برای قبول، شرط نمیشود حر بودن عبد نبودن، شرط نمی شود ولد نبودن، شرط نمی شود که شهادت علیه خود شاهد نباشد، اینا شرایط نیستند. شرط قبول شهادت فقط ایمان شاهده، شاهد ایمان داشته باشه شهادتش رو قبول کنید، ولی اون که اون چیزهایی که ما شمردیم نباشه، یعنی حر نباشه این شاهد، غیر بلد نباشه، ولی اون شرایط رو نداشته باشه، ولی چون فقط ایمان داره کافیست. حتی عدالت هم شرط نمیشه، از آیه اینطور استفاده میشه بعد که ایمان کافیست، ولی ما عدالت از جای دیگه ممکنه ثابت کنیم یا بعضی شرایط از جای دیگه ثابت کنیم، از آیه استفاده نمیشه. ففیها در این آیه اشاره است به این که ایمان کافیست، یعنی ایمان شاهد کافیست برای قبول شهادتش، ولی یشترط غیر ایمان الا اینکه دلالت کند دلیلی بر اعتبار عدالت یا اعتبار عدم ظهور فسق، که این دلیل هم داریم، این دلیل هم داریم، ولی یا از اخبار یا از آیات دیگر. اینجا اکن فاسقون به نبعی فتبینو اعتبار عدالت میکرد. تمام شد. ثم اکده به قوله، بعد خداوند این وجوب ادای شهادت رو تأکید میکند به قولش فلا تتبعوا الهوا. آیه اینطور بود، اگر میبینید مشهود علیه فقیه است شهادت رو ترک نکنید، اگر شهادت رو ترک کردید به خاطر هوا هوس خودتون ترک کردید، یعنی هوا هوستون به شما دستور داد که این فقیره بیشتر فقیرش نکن، بر علیه شهادت نده، این هواش هوا هوست بدیم بود، تو تابع هوات نباش، تابع دستور باش، دستور به تو دادیم که شهادت بده ولو بر علیه والدینت، ولو بر علیه فقیر، ولو بر علیه مولا، این دستور رو به تو دادیم، تو پیروی از هوا و هوس خودت نکن، خواستت رو ملاحظه نکن، دستور ما رو ملاحظه کن. تأکید کرد خداوند این وجوب استشهاد رو یا وجوب ادای شهادت رو به قولش که فرمود فلا تتبع الهوا. تفسیر آیه اینه چه؟ رعایت کنید امر خدا را، کما امرکم، به همون تو شما را امر کرده، به همون نحوی که امر کرده رعایت کنید و امتثال کنید. ولا تقصدوا غیر مقصوده تعالی، غیر از مقصود خدا را قصد نکنید، مطیع باشید که همون مقصود قصد بشه. فانه اعلم بمصالح العباد منکم، اون بهتر این مصالح عباد میدونه. اگر شهادت بر علیه این فقیر مضر بود، خود خدا استثنا میکرد و اجازتون نمیداد که شهادت بدید. حالا که میگه شهادت بدید، شهادت بدید، او بهتر از شما مصالح عبادشون میدونه. فلا تتبعوا هوا انفسکم فی اقامت الشهاده، خواسته خودتون رو در اقامه شهادت پیروی نکنید تا نتیجه این بشود که شهادت بدهید بر علیه غنی ولی شهادت ندهید بر علیه فقیر. این پیروی کردن از هوای نفسه. شهادت بدید بر علیه غنی، شهادت ندهید بر علیه فقیر، ملاحظتا للمصلحه، تا مصلحت فقیر رو ملاحظه کرده باشید. لازم نیست شما مصلحت فقیر رو ملاحظه کنید، ما عالم کریم به مصلحت فقیر. او علا من کانه، این عطر بر غنی است. فتشهدو علا غنی، یا فتشهدو بر کسی که بین کم و بینه او عداوتون دون صدیق، یعنی بر دشمنتون، بر علیه دشمنتون شهادت بدید، بر علیه صدیقتون که دوستتون شهادت ندید. اینم یه نوع پیروی از نفسه، پیروی از هوای نفسه. هیچم نکنید، بلکه پیروی از دستورات ما داشته باشید. یا وتمتن او، این وتمتن او عطف بر تشهدوست. اون علامن کان بینکم و بین او عدابه عطف بر غنی بود، عطف بر اناغنی بود، تشهدو وستش در میمد. این وتمتن او عطف بر تشهدوست، یه تشهدو وستش در نمیم. وتمتن او یعنی اینطور نباشد که امتناع کنید از شهادت به نفع دشمنانتون. شهادت به نفع دشمنانتون رو ترش بکنید. اینم یعنی پیروی از هواست. علاوه بر این که شهادت میدهی، یه چیز دیگه هم برای شما شرط داریم و اونی که قربتا الالله شهادت بدید. درست به جا دارین شهادت میدید، یعنی بر علیه اون کسی که باید شهادت بدین دارین شهادت میدید، له شهادت نمیدید، طرفدار حقید، این درسته. ولی حالا ها که دارین طرفداری حق میکنید، این طرفداریتون هم قربتا الالله باشه، نه اینکه من طرفداری میکنم که ازم تعریف کنم، بلکه طرفداری بکنید تا نزدیکی به خدا بشید. و ایزن لابد انگکون شهاده امتصالا لامر الله، خود شهادت به عنوان امتصال امر خدا باشد، نه به خاطر اتباع نفس و هوا باشد شما مره، یعنی قصد قربت هم داشته باشید در ادای شهادت. خب قسمت بعدی آیه داره ان تعدلی، یعنی لان تعدلی، پیروی از هوا و هوس نکنید تا نتیجهش این شود که عادل بشید. اگر پیروی از هوا و هوس کردید از عدالت بیرون میرید. پیروی نکنید تا عادل بشید. توجه کنید عبارت چی جوریه؟ فلا تتبعوا الهوا ان تعدلوا، ان تعدلوا یعنی ان تعدلوا، پیروی از هوا نکنید تا به عدالت برسید. اگر پیروی از هوا و هوس کردید به عدالت نمیرسید، از عدالت بیرون میرید. ای لعن تعدلو، او لعج لعن تعدلو پیش شهاده لعن
تعدلو،
بله
لعن
لا تعدلو، بله لعن لا تعدلو، ما همین لعن تعدلو تا عدول نکنید، تا انحراف پیدا نکنید. این درسته، همون مفادش همون سیاست شده. لن لا تعدلو یعنی تا عدول و انحراف پیدا نکنید. اگر پیروی از هوا کردید انحراف پیدا میکنید. شما پیروی از هوا نکنید تا انحرافی براتون درست نشه، یعنی عادل بشید. اول از لن تعدلو پیش شهاده، این هم اومده چی من از کردم، تا اینکه عادل در شهادت بشی. اول گفت تا اینکه منحرف نشی، حالا دوم میگه تا اینکه عادل بشی. هر دو معنیش یه چیه؟ منحرف نشدن و عادل شدن یک معنا داره. نتیجه شکیه. قال الفرا هازا، یعنی این قول خداوند که فرمودن تعدلو، مثل قول عرب است که میگوین لا تتبع هواک لترضا ربک، تو پیروی از هوا نکن تا خدا ازت راضی بشه. لام لام به معنای لعجله هست، لذا تفسیرش میکنه ای کی ما ترضا ربک. ربک هم توی کروشه نوشته، پیداست که خود محقق و مصحح اضافه کرده. کلمات ازا کافیه. شما ربک تو کروشه دارید؟ ای کلمات ازا میخواد اون لام لترزا رو معنا کنه، چه لام لترزا معنی لجلس، لذا به معنی کلمات یفته داشت. پیروی از هوا حوست نکن تا خدا ازت راضی باشه. قال هم پی مجمل باید دنبال آیه داره به این تلبو و تعرضو فإن الله كان بما تعملون خبيرا. این تلو یعنی این تمیلو، اگر انحراف پیدا کنید از شهادت. او تو رزو اصلا شهادت ندید، اعراض کنید، بگید من شهادت نمیدم. جواب چیست؟ جواب فیجازی کمه که حد شده. اگر انحراف پیدا کنید یا اعراض از شهادت داشته باشید، فیجازی کن، خدا به شما جزا میدهد. فإن الله کان بما تعملون خبیرا. فإن الله کان بما تعملون خبیرا علت جزاست که جانشین جزا شده. اینو دیروز هم گفتیم، دیروز یه صفحه قبل گفتیم که فالله اولا بهما جواب اینه، اما در واقع جواب این نیست، جواب این حذف شده. این فله ها اولا به ما دلیل اون جوابه، به جای جواب نشسته. پسترش هم گفتیم که ما بیغولی فینالله کانو به ما تعملون خبیره. اون فینالله کانو به ما تعملون خبیره هم همینطوره، جواب این نیست بلکه دلیل جواب است که به جای جواب نشسته. اینجا ملاحظه کن این تلوب شرطه، فینالله کانو به ما تعملون خبیره به ظاهر جوابه، ولی ایشون میگه جواب نیست، جواب فیجازی کمه که هست شده. این فینالله دلیل اون جوابه. و این تلو اوتورزو، حالا اینو خطاب به شاهد یا خطاب به حکامه؟ خطاب به هر دو میتونه باشه. به شاهد میگه اگر اعراض کنید از شهادت، یا تلو یعنی انحراف پیدا کنید از شهادت، جزاتون میدید. به حکام هم همینطور، به حکام هم میگه اگر در حکمتون میل و انحراف و کجی پیدا شدید، یا اصلا اعراض کردید از خوف، گفتید حکم نمی کنن، در هر دو صورت یجازی کن. پس توجه می کنید که میشه خطاب رو به حکام گرفت، میشه خطاب رو به شاهد ها گرفت. اولیشون خطاب رو به شاهد می گیره، بعد خطاب رو به حکام می گیره. ای انتمیلو فی ادای شهاده، این تلو رو داره بنا می کنه. تلو یعنی تمیلو، تمیلو یعنی کج برید، انحراف پیدا کنید. انتمیلو در ادای شهادت، او تو رزو ان ادائها ها، داره تو رزو رو منو میکنه، اعراض کنید از ادای شهادت. خب در این صورت میبینید که ایشون خطاب رو متوجه شاهد کرد. و قیل که خطاب متوجه حکامه، و قیل خطاب رو حکام، خطاب تلو و تو رزو مال حکامه. ای انتمیلو ایو الحکام فل حکم لعهد الخصمین علی آخر، انحراف پیدا شدید در اون حکمی که به نفع یکی از دو خصم بر علیه دیگری انجام میدید، در این حکمتون انحراف پیدا شدید، به جایی که به لحه این حکم کنید و بر علیه اون عکس کردید. اوتار روزو انه هده ما الال آخر، یا اعراض کنید از یکی از این دو به دیگری. حالا اعراض کنید در حکم دادن، یعنی اصلا حکم ندید، ایشون تو مرا نکرده. اعراض کنید از حکم دادن، یعنی حکمی که باید به یکی بدید از اون یکی اعراض کنید، به دیگری بدید، که نتیجهش همون تمیلو میشه. دو جور معنا کردن برای که در این دو معنا کردن مخاطبا رو متفاوت گرفتید. اما قیل معناه این تلوه ای توبت دل و شهاده، تلوه رو معنی تبدیل شهادت گرفته. او تورزو، تورزو رو به من اعراض نگرفته، معنی ای تکتوبوها، یعنی شهادت رو کتمان کنی. خب نتیجه کتمان همون ادا نکردن شهادته، باور مربی نبی جعفر امام باقر علیه السلام تموم شد. فیض رازی کن جواب اینه که مصنف تهدید گرفته، این تلو و تارزو فیض رازی کن، خدا جزاتون میده. فین الله کنه و تمامنا خبیرا، هم خبیره که چه کردی، هم قادر است که جزا بده. معناه و معنای این قسمت از آیه یا معنای این قول خداوند این است که خدا عالم است به ما یکون رو میکن، یکون رو تام است، یعنی به ما یست رو میکن، به ما یتحقق میکن. خداوند عالم است به آنچه از شما صادر میشه، چون آنچه از شما صادر میشه اقامه شهادت است یا تعریف شهادت است یا اعراض از شهادت است، همه رو میدونه. اگر اقامه شهادت کردید جزای پسندیده دارید، اگر تعریف کردین شهادت رو یا اعراض کردین از شهادت، جزای رنجاور دارید، جزایی که خودتون نمیپسندیدش و رنج میبرید. فقط رو بیان ابن عباس در معنای قول خداوند این تلو و تورزو این چنین معنا کرده که دو تا مرد یا دو تا متخاصم، حالا میخوان مرد باشن یا زن باشن، وارد میشن، مقابل قاضی میشینند، میل قاضی به یک طرفه و اعراضش از طرف دیگه. مثلا همیشه رو اینجا که از این دو متخاصم رو نگاه میکنه اخوزن با اون متخاصم دیگه اصلا دوجه نمی کنه. این انتلو این اوتر تورزو معنیش همینه که به یکی میل کنید، تلو یعنی میل کنید به یکی، تورزو اعراض کنید از دیگری. تا حالا ما گفتیم تلو یعنی انحراف در شهادت یا حکم پیدا کنید، حالا تلو یعنی میل کنید، یعنی توجهتون، توجه صورتتون به سمت یکی از متخاصمین باشه، اعراضتون از متخاصم دیگر باشه. اینطوری معنا کرده. گفته انهما رجلان، دو تا مردن، یعنی این وضع در این حالت انجام میشه، این انحراف یا اعراض در این حالت انجام میشه که رجلان یجلسان بین یده قاضی، در مقابل قاضی بنشینن. فیکون و لیگل قاضیه و اعراضهی لحد همون الاخر، لی همون از همون تلبو گرفته شده، همون تلبو گرفته شده، اعراض هم که خب از تورزو گرفته شده، هر دو مستر لی قاضی یعنی میل یعنی توجه، و اعراض قاضی لحد همون الاخر باشه، یعنی به نفع یکی اعراض کند از دیگری یا به نفع یکی تمایل بدا کند به همون یکی. این معنای است، معنای نیست که انحراف در شهادت یا اعراض در شهادت بدا کنید، معنای نیست که حاکم انحراف در حکم یا اعراض در حکم بدا کنه، بلکه معنای اینی که حاکم توجه به یکی و اعراض از دیگری پیدا کنه، که این خیلی سخت‌تر گرفته مطلب با این بیانی که گفته. خب آیه 13 هم تموم شد، وارد آیه 14 هم میشیم که در نسخه قدیم آیه 10 نوشته شده. و من از لمومن من کتم شهادتن این دهو من الله و من لهو به قافلن اما تنبلون. معنای این است که پیدا نمی شود ظالم تر از این شخص. من از لم استفهامه، شاید حالا چه تعجب داشته باشه، ظالم استفهام چون استفهام این کاریه، چون استفهام این کاریه نفع معلوم میشه، یعنی ظالم تر از این کس نیست. ظاهر عبارت اینه که چه کسی از این کس ظالم تر است و مفادش اینه که ظالم تر از اون نیست. لذا مرحوم مصنف هم میبینید ما یوجد با مای نافیه عبارت قرآن رو معنا کرده، با مای نافیه معنا کرده، چون من رو من استفهامی این کاری گرفته. ظالم تر از این کس نیست که کتمان شهادت میکند. اندهون نه یعنی متعلق به شهادت نیست که بگیم شهادت رو یا متعلق به کتمان نیست که بگیم کتمان میکند پیش خودش، بلکه اندهو متعلق به حاصله مقدره. کتم شهادتی که حاصل شده اندهو، رفته صحنه ای رو دیده، بالاخره مطلب پیشش روشنه، حالا متحمل شهادت شده، شهادت پیشش حاصله، بهش گفته میشه برو شهادت رو ادا کن. من الله رو متعلق به حاصله بگیریم، یعنی شهادتی که پیش این آدم حاصل شده منتها از جانب خدا، خدا بشین وسیله گرفتن شهادت داده و در نتیجه میشه گفت خدا او رو شاهد قرار داده. هیچ معنی این یه معنی اینه که من الله رو هم متعلق بگیریم به کتمه، به همین هم درسته، اون اولی خیلی خوب نیست. متعلق بگیریم به کتمه، بگیریم شهادتش رو از خدا کتمان کنه. خب این اشکال پیش میاد، مگه میشه کسی از خدا شهادت رو کتمان کند؟ خدا که عالمه به سر و آشکاره، چطور میشود کتمان شهادت از او کرد؟ چند تا جواب میدن. یک جواب اینه که تقدیم میگیم، میگیم که یک تو شهادته من عباد الله، عباد رو تقدیم میگیم. یکی همی که نه، خود همین رو عبارت رو میگیم، تقدیم مضاف تقدیم نمیگیم، میگیم از خدا کتمان میکند به خیال خودش، گویا میخواهد کتمان کند، یعنی عملش طوریست که برای صدق میکنه که داره کتمان از خدا میکنه. مثل اینکه عقیده به این ندارد که خدا آگاه هست داره کتمان میکنه، اینطوری استفاده میکنه، یعنی آیا اینطوری معنا میکنه؟ نه که واقعا داره کتمان میکنه، عملش اینطوره که به منزله کتمان کردن. هر دو جو معنا میکنه. و من لها بگاه را متمنم. ای ما یوجد ازلم من کاتم شهادتن حاصلتن اندهوم من لها. کاتم رو با اضافه بخونید، من کاتم شهادتن. یافت نمی شود ظالم تر از این کس که شهادتش را کتمان می کند، اون شهادتی رو که حاصل است اندهوم. که اصلا اندهوم متعلق با حاصلتن رو مقدر بیفته می شود، کتمان می کند این شهادت رو من الله. من الله رو خواستم متعلق به حاصله بگیرم، گفتم خوب نیست اگرچه اشکالی نداره، ولی متعلق گرفتنش به کتمان بهتره. خب اگه متعلقش بگیر به کتمان اینطور میشه، من کاتم شهادت من الله. پسرش مصنف بگه او یکتم ها من الله، این یکتم ها وقت تکرار میشه. اگر من الله رو متعلق به کاتم بگیریم، اون میشه کاتم شهادت من الله، اینم میشه یکتم ها من الله، هر دو شکل میشه، تکرار میشه. جواب اینه که نه، تکرار نمیشه. پشترش به حیث الله یقوله های در طلب داره، اون کسی که کتمان شهادت میکنه اصلا از اول نمیره ازای شهادت بکنه. اما این که یکتم ها من الله کسیست که ازش طلبم میکنم، میگن بیا شهادت بده، نمیره، که این کتمان شهادت از خدا میکنه. هر دوش درسته، یعنی ممکنه شما یک تون را من الله رو اینطور معنا کنید که کتمان میکند در این حد که لا یقول ها اندت طلب، یعنی شهادتش رو اندت طلب شهادت هم ادا نمی کند. فچه انه یرید و یخفی ها من الله، گویا میخواهد از خدا هم مخفی کند، که نه اینکه مخفی میکنه، از خدا میخواد مخفی کنه. اولی کاتم بیگه نگفتیم که انهو یوریدو، که انهو نیواریم. در این دومی که یک تو همین الله به ایسال یقون هنده ترم میگیم که فکرنهو یورید یخبو همین الله، که فرق است بین این دو، تکرار نیست. اگر من الله رو متعلق به کاتم بگیریم تکرار لازم نمیه. خب فکرنهو از کجا میگی او داره اخفا میکنه از خدا، مخفی میکنه از خدا؟ میفهمد اگر میدانست که خدا عالم الغیب و شهاده است و فایده در کتمان نبود، کتمان نمی کرد. حالا که داره کتمان میکنه، معلوم میشه که فایده در کتمان میبینه. فایده در کتمان همینه که مخفی میکنه تا خدا نفهمه. پس این درسته، این غرض رو نداره، ولی کارش طوریست که نشون میده که همچه غرضی درش هست. ازلاکان یعلم، این شاهد که خدا یعلم، اگر بدانم که خدا عالم است فلا فایده طلب بکن، از کتمان استفاده نمی کن. بلکه می داند که انهو، یعنی کتمان، یزار رو بود به ضرر می زنه، خدا قدار در مقابل این کتمان عذابش می کن. فلا یکتم ها، یه نمی پوشونه، ولی حالا بریم داره می پوشونه، پس معلوم میشه به منزله کسی که داره از خدا کتمان می کن. این یه معنی بود برای کتم من الله. معنی دیگه اینه که مضاف تقدیر بگیریم، بگیم او یکتم ها من عباد الله فیکون المضاف محذوف. بعد آیه داره و ما الله به قافل نما تمنو قصفت و مرموم محضوف میخواد معلوم میکنه، میگه والحال ان الله تعالی عالمون بهی و به غیره من اعمال اهل حسنه و القبیله، در حالی که خدا عالم است هم به این شخص هم به غیر این شخص، یا هم به اخفاء شهادت هم به غیر اخفاء شهادت من اعمال لحسن رقمی غیر و من دو معنا کرده زمین بگیرم دو جو بگیرم. خدا عالم است به این شخص و به غیر این شخص، یا خدا عالم است به این عمل که کتمان شهادت است و به غیر این عمل پسرش میگه من اعمال رسله را تبیشه. این معنی دومی با عبارت بعدی سازگار تره. ففیا در آیه ترغیب است و در این حال ترهیب است، هم ترغیبش میکند که شهادت بدهد، هم ترهیب و ارعابش میکند از ندادن شهادت. فعملو، مفاد آیه اینه که این کاری که بودیم گفتیم انجام بدیم، شهادت رو ادا کنید و کون و علا حضر من الله. چرا؟ چون خدا غافل از ما تعلمون نیست، پس باید از او و از آگاهی او بترسید.
این درمون میتونیم متعلق به کتمه بگیریم؟
بله،
تقدیر مجموعیم.
چی رو؟
این درمون متعلق به کتمه بگیریم.
کتمه این درمون چی رو منم شد؟
میگیم کسی که کتمان شده در نزد رو شهادت
خواهی شیخ ها کرده ها تازه کتمه است، کتمه نیست. نه خودیشون تقدیه گفته به نظر تقدیش بجاست. این در اون طرف به شهادت نیست، مطلقه کتمه نیست، در اون به حاصله مقدره. بعد معنا میکنه آیه رو، میگه کتم و شهاده اخواه و من الله متعلق است به کتمه، یا صفت دیگر است برای شهاد. صفت اول اندهو بود، صفت دوم من الله. ولی اول و اولا یعنی اینکه من الله متعلق به کتم باشه، اولا از این هستی متعلق به شهاد یا صفت به شهاد باشه. الباقی ظاهر، باقی آیان ظاهر است، یه تحجیب تفصیل نده. خب یوم کنال استدلال به ها عرار تحریم کتمان شهاده، ما میتونیم همین آیه که خوندیم دلیل قرار بدیم که کتمان شهادت حرام. علاوه بر اون آیه دیگه هم بریم که صحیح هم کتمان شهادت حرام میکنه، پس میتونیم استدلال کنیم به این آیه که مورد بحث ما بود علاوه تحریم کتمان شهاده، و میتونیم استدلال کنیم به قول خداوند بازم بر تحریم کتمان شهادت. قول خدا این است: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم ولا تواب رحيم. کسانی که کتمان میکنند اون بینات و هدایتی رو که ما نازل کردیم بعد از اینکه ما برای مردم در کتاب بیان کرده بودیم، کسانی که کتمان میکنند، مثلا مسائل تورات و انجیل رو نمیگن، یا حتی در قرآن هم مسائلی که هست علماش نمیگن کتمان میکنن، اولایکه یعنی ملهو باید علم ملهو، مگر کسانی که توبه کردن دیگه بعد از این کتمان نمیکنن و اصلهو یعنی ثابت قدم بودن بر توبه شون و بیانو و بعد از این دیگه بیان کردن کتمان نشدن، حرف رو گفتن، فا اولایکه اتوب علیهم و نتوب علیهم. این آیه کتمان شهادت رو مطرح نکرده، کتمان معنزل نامی البینات و الهدا رو مطرح کرده، ولی کتمان شهادت هم مندرج میشه تحت همین کتمان. رضا مرحوم محقق کتمان شهادت هم از این آیه به دست میاره، تو مندرج تحت این آیه هست. حالا از اینجا به بعد شروع میکنه این دوتا آیه رو که الان خوندیم که از اندلزین یکتونونه شروع شد تا انتباب و رحیم خط شد، این دوتا آیه رو برمون مغزم میخواد تفسیر کنه. پس الان به مناسبت ذکر این آیه باید تفسیرش میشه، گویا دیگه به تفسیر به آیه قبلی کاری نداره، آیه قبلی تفسیر شده و تموم شد. تفسیر ها یعنی تفسیر این آیه یا تفسیر هما؟ کتاب ما تفسیر ها داره، شما چی؟ تفسیر ها داری؟ البته تفسیر های تفسیر آیه دوتا آیه با هم جمع کرده گفته تفسیر ها، تفسیر هما میگو پش کنند. تفسیر این دو آیه اخیر ظاهرن این است که هر شخصی که مخفی کند و بیان نکند، چی رو مخفی کند چی رو بیان نکند، ما اوجده او، ما اوجده او هم مفعول یخفیست هم مفعول لم یبین. البته مفعول چیست؟ برای دیگری مفعول تقدیم میشه، منتها خب ما اینطوری میگیم، میگیم مفعول حدوث. هر شخصی که مخفی کند ما اوجده الله و بیان نکند ما اوجده الله، ما اوجده الله چی؟ من الدلائل المبینات، نه که گفته ما انزلنا من البینات، میگه من الدلائل المبینات. ولذی یهدی الی المکتوب، این دلیلی که هدایت الی المکتوب میکنه، چون فرموده والهدا، چون فرموده والهدا ایشون میفهمد که ولذی یعنی مخفی میکنه دلیل رو که اون دلیل یهدی الی المکتوب، بعد از اینکه بیان کرده خدا این دلیل رو لهو و لغیرهی من الناس، لهو یعنی برای مخفی کنندگان و برای غیرهی من الناس، فیل کتاب منظم، فیل کتاب منظم متعبیر بیانه هست. توجه کنید زمیر بیانه له، زمیر لهو برمیگرده به کل شخصه، بعد از بیان او، بعد از اینکه خداوند زمیر بیان او برمیگرده به الذی، یا حتی الذی و مای ما وجده او هر دو، بله بعد از بیان الله له، بعد از اینکه خداوند برای این شخص اون دلیل رو بیان کرده بود، ولی غیر این من الناس دلیل رو بیان کرده بود در کتاب، یعنی بیان کرده بود در کتاب، اگه کتاب کار، بعد از اون اگر کسی بخواهد کتمان کند عذابش همین لعنت رو بود. ولی یبود اطلاق این حکم بر کتب اخبار ایزن، یعنی اگر کسی کتب اخبارم در کتب اخبارم خبری باشد و کتمان کند محکوم به هم باشد، بلکه نه در کتب اخبار، هر جا که چیزی بتواند بیان باشد چه در کتاب چه در غیر کتاب، اگر کتمان شود حکم کاتم همین است. والله یبود اطلاق این عدم جواز کتمان یا تحریم کتمان بر کتب اخبار ایزد، که کتب اخبار هم کتمانش حرام بشه. بل جمیع و مایون کنو فیل بیان، بلکه همه آنچه که درش بیان راه پیدا می کند باید آشکار می شود و کتمان نشود. حالا اون چیزهایی که درش بیان راه پیدا می کنه می خواد کتاب باشه یک کتاب نباشه، مجازن و تقریبا مربوط است به اطلاق او، لا یبعد اطلاق این حکم لا یبعد اطلاق او، یعنی به کتاب بریاده اون خوبه، به کتاب بریاده اون خوبه، یعنی کتاب رو بگیم، چون آیه داره من بعد من بیانه ها لناسه فل کتاب، کتاب رو گفتیم ایه کتاب امکان، اون تا کتاب های منزل سماوی باشه. حالا میگیم بعید نیست که اطلاق بکنیم این کتابی که در اینجا آمده، حتی بر کتب اخبار خدا من میفهمد ما بیانه ها فل کتاب، نه تنها در کتب منزل من السما بلکه در کتب اخبار نیست. بعد بعدم ترتیب بدیم بیشتر بکنیم، بگیم که بلکه مراد از کتاب هر چیزیست که متکفل بیان باشه، مشتمل بر بیان باشه، بلو کتاب نباشه، مثل صحبت باشه. بل جمعی و مایون که فیل بیانو بلکه اطلاق کنیم این بل جمعیه حتی بل کتبه، یعنی بلای عباد اطلاق کتاب علا کتب الاخبار و علا جمعی مایون که فیل بیان. حالا چه کتاب باشد اون که یمکن فیل بیان یا کتاب نباشد. خلاصه خداوند میفهمد بعد از اینکه ما بیان کردیم کتمان نباید بشه. حالا چه در کتاب منزل، چه در کتاب اخبار، چه در غیر کتاب، وقتی بیانی رسیده باشد کتمانش جایز نیست مجازن و تقریبا. این مجازن و تقریبا مربوط به همون اطلاق هست، یعنی کتاب رو اطلاق کنیم بر کتب اخبار یا برای چه که بیان است ولو کتاب نیست، کتاب اطلاق کنیم بر این مجازن و تقریبا، یعنی به خاطر کلمه دادن کتاب، چون بیان غالبا در کتاب انجام میشه، گاهی در چیزهای دیگه انجام میشه. ما به مناسبت این که بیان غالبا در کتابه به جای بیان گفتن کتاب. خب حالا جواب ان کل شخص یخفی ولم یبین آمد، هر شخصی که مخفی کند و بیان نکند ما اوجده الله و الذی یهدی را اولای که یلن هم الله و یلن هم الله، هم خدا لعنتشون میکنه هم لعنت کنندگان. بعد نتیجه میشه فهم ملعونون، این کسانی که کتمان میکنن ملعونند، یعنی حکم میشود به لعنشون. یلعن هم الله ملعونونند یعنی یلعن هم الله یک، و یلعن هم ایزن لاعنون. یلعن هم الله یعنی چی؟ یعنی یحکم به لعنه، حکم میکنند به اینکه اینها ملعونند، مطرودند. وقتی خدا حکم بکند اون چه که بهش حکم میکنه واقع میشه، وقتی حکم میکنه به اینکه اینها ملعونند دیگه واقعا ملعون میشه. و یبعدهم عن رحمته، پس یلعنهم یک معناش اینه که حکم به لعنت میکنند، یعنی حکم میکنه به اینکه اینها ملعونند چه اصلا در واقع لعنت هم میشن. یا خداوند یبعدهم عن رحمته، نمیگیم یحکم بلنهم، یلعنهم یعنی یبعدهم عن رحمته، از رحمت اینها رو دور میکنن. این مال یلعنهم الله بود. حالا دادیم و یلعنهم الله، اینو میخواد تفسیر کنیم، میگه و یلعنهم ایزن من یتعطی من الله، هر کس که قدرت لعن دارد و لعن از اون مویسر است او هم اینها رو لعنت میکنه. چطوری اون رو لعنت میکنه؟ این شخص رو لعنت یعنی دور کردن از زحمت. چطوری دیگران یا به عبارت دیگر لاعنون میتونن دور کنن این شخص کاتم را از رحمت خدا؟ میفهمد بنید او علیهم به بود از رحمت الله تعالی، خودشون دور نمی کنن، نفیشون میکنن. خود این لاعنون دور نمی کنن اون کاتم را، بلکه نفینش میکنن. و ان ید و علیهم، ید و وقتی با علم متعدی بشه معنی نفینه، بلکه نفرین کنن، بلکه نفرین میکنن این لاعنون علیهم بر این کاتمین، نفرین به چی میکنن؟ بر بود از رحمت الله تعالی. خب لاعنون چه کسانی هستن؟ روشن شد که یلعن هم الله یعنی چی؟ دو تا معنی شدیم، یکی اینکه حکم به لعنت میکنن، یکی اینکه دور از رحمت میکنن. معنی دوم این بود که لاعنون نفی میکنن بل بودن رحمت الله و این نفرینشون مستجاب میشه، اونها از رحمت خدا دور میشن. حالا میخوام ببینیم که لاینی که چه کسانی هستن. میفهمد والذین یتعتون من هم الله المسلمون انسان و کلمن، اون کسانی که از اونها لعن میسر است و خداوند در اینجا اونها رو لائمون نامیده، مسلمون هم که انس باشن چه جن باشن. بعد توسعه میده میگه اول کفار ایزن، ممکنه لائمون شامل کفار هم بشه ایزن. خب ایزن یعنی همونطور که شامل مؤمنون میشه، شامل مسلمون میشه. خب مگه کفار لعنت میکنه؟ میفهمد بله، در آخر از خود قرآن هم خبر میده که اینا میان هر کدوم اخت خودش رو لعنت میکنه. اخت یعنی نظیر، این طایفه نظیر خودش رو لعنت میکنه. پس کفار هم بیار لعنت میکنه، کفار هم این کاتم ها رو لعنت میکنه. اول کفار زن، یا اینکه مراد از الذین یتعتون من هم الله کفار هست ای زن، یعنی علاوه بر مسلمین. خب مگه کفار میتونن لعنت کنن؟ بله، به اعتبار لعنت ذالک شخص را در آخره. یک شخص ذالک شخص یعنی شخص کاتم، شخص کاتم در آخرت لعنت میکنه کما برد. خب تنها لاینون عبارت از مسلمون و یا زمین بکردن کفار نیست، بلکه حیوانات هم لعنت میکنن. اول بهائم ایزن، بهائم هم لعنت میکنن این لاینون رو. و ان یلهمهم الله به دعا علیهم بلعنه، به این که خداوند الهام کند به این حیوانات، به این که دعا کنید علیهم، یعنی بر کاتمین دعای علیه نفین، نفین کنید در برانها. به چی نفین کنید؟ به لعنت، به لعنت متقال دعاست، یعنی دعایتون لعنتشون باشه. بر کل مخلوقین چماخیر، نه تنها حیوانات، مخلوقات دیگه، نباتات، جمادات، حتی عناصر بسیطه، حتی افلاک، همه اینا لعنت میکنن کسانی که کتمان شهادت میکنن چماخیر. الا لذین تابو، الا الذين تابوا، یعنی این کسانی که توبه کنند از لعنت محفوظ میمونند. اگر قبلش لعنت توبه کنند لعنتشون شروع نمیشه، اگر بعد از شروع توبه کنند لعنت قطع میشه. عبارت ایشون معنا میکنه الا الذين تابوا رو میخواد معنا کنه، چون استثناس میخواد قبل استثناء را ذکر کنه. دائما لعنت میشن، همشون لعنت میشن الا الذين تابوا، که این گروه استثناء میشن. از زمانی هم که توبه کردن دیگه ادامه پیدا نمیکنه، هم دوام در مورد اینها نقض میشه، هم کلیت افرادی. هازل ثابتون للکل، این لعن برای همه کاتمین هست. یک، دائما هست. دو، الا الذين، الا بعد توبه. این جمله هذا لعن ثابت للکل دائما رو مرحوم مصنف آورده تا مستثنا منه الا الذين تابوا رو درست کنه، چون باید مستثنا من عام باشه. اول مستثنا من یه که عام نمیاره، بعد استثنا رو میاره، یه الا بعد توبه لمن تاب ای ندم اما فعل، توبه رو معنی میکنه پشیمانی. و اصله آیه داره الا الذين تابوا و اصله و بیانوا، سه تا نکته گفته، یکی توبه، یکی اصلاح، یکی بیان. خب توبه که گفتیم یعنی پشیمانی از فعل، اصله رو میخوام معنا کنم. و اصله ما افسر به کتمان، یه اصله ما افسر به کتمان، بلکتون متعلق به افسر است، بلکتون متعلق به افسر است. آن چرا که با کتمان فاسد کرده بود دو مرتبه اصلاح کند. یه معنی برای اصلاح یعنی پاک کردن آن چه که با کتمان ایجاد کرده بود. وقتی کتمان کرد حق رو نگفتی که، حالا باید بره حق رو بشه. یا از طریق کتمان حقی رو ناحق کرد، حالا باید بره عوض کن. یه معنی برای اصلاح، یه معنی دیگه او اخلصه، این تفسیر دیگر از برای اصلاح. او اخلصه و استمر علی توبه، توبهشو خالصانه انجام بده، لله انجام بده و استمرارم بده. دو معنا برای اصلحه معنی سبون او زم العمل صالح الیه، یا عمل صالح رو به توبه اضافه میکنه، زمین الهی به توبه برمیگردونیم، مذکر آمده به اعتبار ندامت، به اعتبار ندمه، یعنی ندم، یعنی پشیمونی، زم عمل صالح رو الهی به توبه. این سه تا معنی بود برای اصلحه، یکی اینکه اصلاح کند آنچه را فاسد کرده، یکی اینکه توبه رو اخلاص خالص کند و استمرار دهد، سومی که عمل صالح رو ازامی میکنه، که این سه تا معنا برای اصلحه در اینجا و اصلحه هایی که بعد از توبه میاد هست. این سه تا معنا برای همه اصلحه ها قابلیت داره باشه. خب آیه بعد از اصلحه داشت و بیانه، حالا بیانه رو میخوام منو کنیم و بیانه، مصنف میگه و بیانه ای از هر توبته، اون توبه رو باید اظهار کنه که نه پیش خودش و خدا توبه کنه، چون بالاخره با کتمانش خلالی وارد کرده و حقی رو ناحق کرده، باید بره بگه من توبه کردم، بیان کنه که حق این بود و من این چنین عمل کردم، من خلاف کردم، یا کتمان کردم یا خلاف کردم، باید بیان کنه برای مردم، توبهش رو اظهار کنه که حق روشن بشه بین خودش و خدا، اگر توبه کنه حق روشن نمیشه. ای از هر توبت هو لیولم انه تائب، تا معلوم بشه که تائب است. علاوه بر این و اعلم الناس ان ما فعله کان قبیحا، اعلام کنم به مردم که اون کاری که من کردم ناپسند بود، کار درستی نبود، کار درستی نیست، اعلام میکنم. او بیان ما کتمه، این در بیانه رو گفتیم، بیانه یعنی از هر توبته و بیانه قبح فعلش را، همین بیان کنه توبهش را یا بیان کنه قبح فعلش را. حالا میگیم بیانه ما کتبه، اونی که کتمان کرده بود بیان کنه، نه که کار من قوی بود بگه آقا من اینطوری گفتم حالا درستش میکنم، اینطوری درسته، این آقا مجرم نیست، اون یکی مجرمه مثلا. خب بیانه ما کتبه و ارجع عن الجهل الجاهل بزن، الجاهل بذاره مفعول ارجعه، ضمیر ارجعه که پاییز برمیگرده به همین شخصی که میخواد توبه کنه، همین شخصی که توبه کرده، توبه کند یعنی بیان کند ما کتمه رو و ارجاع دهد، بیرون بکشد از جهل اون کسی رو که جاهل بذاره، که هست جاهل به حق هست، اونی که جاهل به حق شده اون رو از جهل ارجاع دهد، یعنی از جهل بیرون بکشه، اعلامش کنند و او را از جهل بیرون کنند، یعنی بهش بفهمانه که تو تا حالا گمان میکردی که حق این طرف نیست، حالا بدان که حق این طرفه، از جهلش بیرونش بکشه. بعد میفرماد که بعید نیست که اصلحوی در اینجا و عمل صالحی که در جای دیگر بعد از توبه آمده، اینجا اصله او بعد از توبه آمده، بعد از توبه آمده، عمل صالحا در جاهای دیگه آمده، بعید نیست همه اینا اشاره به این باشد که توبتون رو کامل کنید. کامل کردن توبه به کیست؟ کامل کردن توبه کیست؟ یکی از اقوالی که در باب توبه هست و در کلام مطرح شده و بسیار راه و مشکل میکنه، ایشون میخواد الان اینجا توضیح بده. توبه کامل این است که نه تنها از این گناهی که کردی، از تمام گناهانی که از اول عمرت تا حالا کردی توبه کنی، این توبه کامل. بعضی میگن توبه یعنی ندامت بر قبح، بر قبیح، بر انجام قبیح، تنها این کار که قبیح نبوده، اگه تو نادمه بر قبیحی فقط از این قبیح نبود پرهیز کنی، از تمام قبیح ها گذاشته رو باید نادم باشیم، چون توبه یعنی ندامت بر قبیح، به ما این که قبیح هست، خب همه قبیح هم به ما این که قبیح هم قبیح بودن، قبیه به مقام قبیه هم بودن، پس از هر اون هم باید پشیمون باشی. بنابراین توبه و یک گناه مستلزم توبه از همه گناه هاست، که توبه از یک گناه کافی ندونستن، گفتن باید توبه کامل باشی، کامل اینی از همه گناه. ایشون اشاره میکنه بعید نیست که اصلاح اشاره به همین داشته باشه، و قولی رو که در کلام خیلی بهش توجه نکردن همین آیه داره اثبات میکنه با کلمه اصلاح، که نه تنها توبه کنید از این گناه، بلکه اصلاح کنید، یعنی تمام گناهاتون رو توبه کنید، که دیگه بشین پاک پاک و آدمی بشین که کاراتون از نظر درست باشه. و بعید نیست که اصلحو و بیانو و آنچه در مواضع دیگر بعد از توبه ذکر شده مثل به عمل صالحان و ما وقع فی مواضع آخر مثل به عمل صالحان بعد از توبه، بعد از توبه متعلق به بقیه است. آنچه که بعد از توبه در جاهای دیگر واقع شده که عبارت از عمل صالحانه، اصله و بینه اینجا، عمل صالحان اونجا، یکون و اشارت هم. این اشارت هم خبر یکون هم بعید نیست که اینا اشاره باشد به کمال توبه. کمال توبه چیست؟ به چه طریق حاصل می شود؟ به ندب ان جمیع المعاصی، نه این اسیان تنها، بلکه ندامت از جمیع معاصی. ولعظم الا ترک جمیع فیخلص من حقوق الله به توبه، از تمام حق الله ها باید بیرون بیاد، نه فقط از این حق الله تنها، حقوق دیگری که بر اثر گناهان قبلی به گردنش هست از تمام اون حقوق هم باید خارج بشه، یعنی توبه کامل بکنه، یعنی از همه گذشته هاشم توبه کنه. و هن حقوق ناز هم از حق الله بیرون بیاد، اونجایی که گناهش حق الله بوده، هم از حق الناس بیرون بیاد، اونجایی که گناهش حق الله و حق الناسه، اونجایی که حق الناس گناه حساب میشه حق الله هم هست، مثلا غیبت میشه حق الناس، اونجا دستور خدا هم هست، معصیت خدا هم میشه، کسی غیبت کنه هم حق الناس بگردنش کنه، هم حق الله بگردنش کنه. اگه مال مردم خورده باشه هم میتونه، خدا فرموده هر انسانی مالک مال خودشه، مال هر کسی رو باید به خودش بدی، این دستور اگه من اجرا نکنم هم حق الله بگردن میاد، هم حق الناسی که مالشو گرفته. در جایی که حق الله و حق الناس هم توبه لازمه، هم باید کاری بکنم که اون حق از اون حق الناس تبرئه بشم، به هر ترتیبه رضایت بگیرم یا ادا کنم به هر صورت. پس باید از حق الله جمعی حقوق الله خارج بشم، از جمعی حقوق الناس هم خارج بشم. خیلی کار سختیه، بعضی اصلا توبه رو مشروط کردن به این، اصلا توبه اینه، از یک گناه توبه کردن کافی نیست. علمی کلام مطرح شده این مسئله که بعضی قائل به این مسئله خیلی سختی میشه، توبه خیلی سخت میشه. و ان حقوق الناس، یعنی باید از حقوق مردم هم بیرون بیاد، به اقراء ذمه، به این که ذمهش بری شود من کل محرم یحتاج و الی اقراء ذمه، بری شود از هر حرامی که احتیاج به اقراء ذمه داره. بعضی حرام ها احتیاج به اقراء ذمه نداره، همین که استغفار کرد و پشیمون شد و تصمیم گرفت که دیگه عود نکند، این حرام تمام میشه. ولی بعضی حرام ها هستن که احتیاج به اقراء ذمه دارن، مثلا پس اون مال مردم قصد کرده، این کار حرام کرده، اقراء ذمه نباشه فایده نداره، پشیمونی فایده نداره، باید بره مال مردم رو بپردازه یا ازشون رضایت بگیره. و اضافه علذالک یقبل الله توبته، ذالک یعنی توبه کامل، اگر توبه کامل داشت به این بیانی که گفتیم و خداوند این توبه شو قبول میکنه، خداوند قبول میکنه توبه او را و توبه کل تائب، هر تائبی که این چنین توبه کند خدا توبه شو قبول میکنه، ولو کان بعد نقض توبه مرارن، ولو بعد از این که نقض همه توبه چند بار نقض توبه شد بازم خدا توبه شو قبول میکنه، منتها به شرطی که توبه شو توبه کامل باشه، یعنی به همین نمی که گفتیم باشه. خب بالاخره انسان گاهی گرفتار گناه میشه، وقتی احتیاج به تکرار توبه هست، اوائل احتیاج به تکرار توبه هست، پس کم کم که دیگه تونست مسلط بر گناه بشه که گناه رو بطور کلی ترک میکنه. پس مرارن اینطوره که مرارن توبه شکسته میشه و انجام میدید، دوباره بعدش انجام میدید، این اشکالی نداره، شکستن توبه و انجام توبه بعدی اشکال نداره، چون غالبا اتفاق میفته. البته ما باید سعی کنیم که این اتفاق نیفته، ولی اگر هم اتفاق افتاد مایوس نشیم، بالاخره ادامه بدیم، ادامه بدیم، یه زمانی میشه که مسلط بر گناه میشیم، مسلط که شدیم یه گناه تکرار نمی کنیم، احتیاج به تکرار توبه هم نیست. اما حالا بازم احتیاج به تکرار توبه هست نه، خواجه در تجرید یه بحثی داریم که آیا اگر من از گناهی توبه کردم یا مرتبه یاد اون گناه افتادم انجامش دیگه ندادم، دیگه انجامش ندادم، پشیمون شدم و عزم بدتر چشم گرفتم و به این عزم عمل کردم تا آخر این گناه رو ترک کردم، ولی گاه گاه یاد گناه می افتم، آیا در وقتی یاد گناه می افتم باید توبه رو تجدید کنم یا همون توبه اولی کافی؟ بعضی متعلقه به اینکه باید تجدید کنم، میگن باید تجدید کنی، تجدیدم به همینه که اظهار پشیمونی کنی، حالا اظهار هم نتو دارید پشیمون بشی و تصمیم داشته باشی که انجام ندی. قهرن اگر کسی تصمیم ترک گناه داشته باشه، این پشیمونی استمرار پیدا میکنه، اون عزم بدتر چیز رو استمرار پیدا میکنه، گاهی بعضی ها هستن که بیاد گناه گذشته شون میفته کیف میکنن، اونگه معلوم میشه توبه خیلی کاملی نشده بودن، ولی نوعا کسانی که یاد گناه میفتن ناراحت میشین چه این کاری کردن. خب چرا میگی اگر چند بار نقض توبه کرد باز خدا قبول میکنه؟ زیرا خدا صیغه مبالغه به کار آورده، فرموده فإن الله هو التواب، یعنی نه یک بار و دو بار، هر چقدر لازم شد خدا توبه رو قبول میکنه. وقتی میگه تواب با صیغه مبالغه میگه پیداست که یعنی زیاد توبه رو میپذیره، زیاد میپذیره یعنی تکرار هم بکنی ما تکرار میکنیم، تو توبه رو تکرار کن ما پذیرش رو تکرار میکنیم. از قابل توبه منحصران فالله، کسی دیگه نیست که قبول توبه کنه، توبه رو فقط خدا قبول میکنه. و انه خود خدا فی نهایت القبول است، اگه فی نهایت القبوله تکرار هم قبول میکنه. چرا فی نهایت القبوله؟ کما یفهم من صیغة المبالغه بل هست، هم خدا صیغه مبالغه آورده هم هست آورده. انا تواب رحیم، انا مقدم شده، تقدیم همین انا نشون میده هست رو، هم هست کرده هم صیغه مبالغه آورده، هم وقتی میگه رحیم، رحیم هم درست صفت مشبه صفت سیغی مبالغه میتونه باشه، و نو کسی رو رحمه و تلطف، خود رحیم هم که پرسش آمده نشون میده کسی رو رحمه، هم حس رو آورده هم سیغی مبالغه آورده هم رحیم رو که کسی رو رحمه رو میفهمونه آورده. البته رحیم اگه صفت مشبه هم باشه کسی رو رحمه رو میفهمونه، چون صفت مشبه دلالت بر ثبات میکنه، همین دلالت بر ثبات خود کسرت رحمت استفاده میشه، از دلالت بر ثبات کسرت رحمت استفاده میشه. اول عامل، این اول عامل رو من عرض میگیرم بر کسی رو رحمه، انهو کسی رو رحمت است یا به نحوی عمل میکند که ذو رحمه عمل میکند. این رحیم رو دلیل روی من میکنه. اول عامل عرض است بر کسی، اینجا میشه انهو کسی رو رحمت و تلطف، یه معنا یه معنا انهو العامل و ما یعمله ذو رحمه، عمل میکند به همون نحوی که ذوالرحمه عمل میکند. خب ذوالرحمه دو جور عمل میکنه، یک بار عمل میکنه به شخصی که هنوز پشیمون نیست، خودش رو محتاج به رحمت نمیبینه، هنوز داره تمرد میکنه، یه وقت هم نه ذوالرحمه است به نسبت الی محتاج از رحمت. اونی که ذو رحمت به نسبت الی محتاج رحمت، رحمت رو بی حساب می‌ریزه، من عمل میکنم مثل عمل او، انه العامل ما یعمل و ذو رحمت، یعنی به نحو عملی که ذو رحمت میکند اونم عملی که ذو رحمت به نسبت الی محتاج رحمت انجام میدهد، نه به نسبت کسی که هنوز تمردش ادامه میده و خودش رو محتاج به رحمت نمیبینه. اون کسی که محتاج به رحمت است وقتی به سمت ذوالرحمه میاد، ذوالرحمه چطوری باش رفتار میکنه؟ خداوند میفرمون من رحیمم، یعنی من همونطور رفتار میکنم. هر دو جور معنا رو میشه برای این رحیم آورد. فقط عرفتم ما ذکرناه من تفسیر اعراب هما، از تفسیری که برای این دعایی آوردیم، دعایی که مال سوره بقره بوده، یکی آیه 159 یکی آیه 160، همین الا الذين يكتمون ما انزلنا من البينات تا انا تواب رحیم، دو تا آیه بودی که این دو تا تفسیری که برای این دعایی آوردیم اعرابش رو روشن شد، یعنی ادبیاتش رو روشن شد، معلوم شد که کدومش مبتدا است کدومش خبره، این چیزا روشن شد و ضمناً لغتشون هم روشن شد، یعنی تفسیر مفرداتش هم روشن شد، هم تفسیر مفردات شد هم اعرابش گفته شد، هم لغتش آمد هم ادبیاتش آمد. حالا از این به بعد میخواییم احکام فقهی رو از توش استخراج کنیم، یعنی از این دوتا آیه میخواییم احکام فقهی رو استخراج کنیم. میگیم که فیام کنن استدلال بل اولا، دوتا آیه بود دیگه، یوم کنن استدلال بل اولا، ده تا خط بشورید بعد از ده تا خط داره وبستانیه، اون وبستانیت اول میباز. یعنی به هر کدوم از این دعایه استدلال میکنه، به حکم فقهی استخراج میکنه. الان میخواد به آیه اولا استدلال کنه، به حکم فقهی استخراج کنه، آیه ثانیه را بعدا دیگه. پیام چون استدلال به اولا یعنی به آیه اولا بر این چند تا حکم فقهی. یک، تحریم کتمان شهادت. کتمان شهادت حرامه، چون داره این الذین یکتمون مورد لعنت قرار میگیره. بعد ما کتمان علوم دینیه، خیلی مهمه، کتمان علوم دینیه، اینم حرامه. منطقه از اهلشی کتمان از هر چیز اشکال نداره، کتمان از اهل اشکال داره. یعنی این طرف لیاقت این علمو داره ولی علمو بهش نمیده، این میشه کتمان و حرام. ولی خب مثلا ببینید فلسفه رو از خیلی ها کتمان میکنن، میگن این اهلش نیست، اون اشکالی نداره، اون به خاطر ترغم و دلسوزی بر اون مخاطبه. اما اگر اهلی پیدا کردن و بهش تدریس نکردن، این میشه حرام. و کتمان علوم دینی از اهلش، اهل محتاجین، اهلی که محتاج باشن، یعنی خودش نمیتونه با مطالعه در بیاره. یه وقتی شخصی میاد پیش معلمی میگه به من دست بده، معلم بهش میگه خودت لیاقت داری که از کتاب استخراج کنی، برو کتاب مطالعه کن، خودکفا هم میشی. خب اون اشکال نداره. ولی یه وقت نه، شاگردی که محتاج و معلمه، خودش نمیتونه از کتاب استخراج کنه، میاد پیش این معلم، این معلم حق کتمان نداره، در صورتی که شرایط فراهم باشه، توانایی بر خود معلم باشه، فرصت باشه. اصولا و فروعا، یعنی چه علوم دینیهی باشد که مربوط به اعتقاداته که اصول به حساب میاد، مثل مثلا کلام، که مربوط به فروع مثل فقه، یا اصول فقه مثلا، اصول اعتقادات یا اصول فقه، فرق نمی کنه هر کدوم بگیم. یعنی همه این علوم دینی تعلیمش لازمه، بل مطلق علوم. از علوم دینی هم پیش رفت گفت همه علوم، حتی علم هندسه و فیزیک و امثال زاله که علوم دینی هم میشن. الان ما فرده فی الخبر انهو صلی اللہ علیه و سلم، ایزن یعنی همونطور که کتمان علوم دینی حرام است، کتمان مطلق علوم ایزن حرام است. انهو قال، از پیغمبر نرموشی که فرمود من سئل ان تعلمهی، درخواست بشود از تعلمش، یعنی درخواست تعلیم بکنیم از این، بگیم به ما تعلیم بدیم که ما متعلم بشیم. فکت همه و اون درخواست شده کتمان کنه. الجمه الله یوم القیامه به لجامه بزنه، لگام آتشین به دهانش بزنه، کذا فی مجموعی پایان. خب فیض خلوفیه، یعنی فیض خلوفی کتمان علوم دینیه، کتمان مجتهد حکم و فتوا رو. اگر حکم رو نده، فتوایی رو نده، این جزء کتمان علوم دینیه به حساب میاد و اینم حرامه. سیگه ما این دست سوال، به خصوص اگر ازش سوالم کردم، درخواست کردم که این فتوا رو بده، مسئله رو بگو و اون فتوا نداد. و کذا ترک الامر بالمعروف و نهی از منکر، با شرایط اینها هم اگر کتمان بشه باز حرامه. آیه اولا دلالت میکنن بر حرمت همه اینها. و لا یبعد که فعل محرمات رو، ترک واجبات رو هم ما داخل در همه کتمان کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من در یه جا حرامی رو مرتکب بشم، همه به من خوش میدن، خب این کار من به نظر اون بینندگان اینطور میرسونه که این کار جایزه، حرام جایز حساب میشه، پس من حرمت رو دارم کتمان میکنم، جواز رو دارم اظهار میکنم، یعنی حکم دینی رو که حرمتی دارم کتمان میکنم. یا مثلا پس اون نماز نمیخونم، واجب رو ترک میکنم، همه هم منتظرم ببینم من چیکار میکنم. خب وقتی من نماز میخونم، بقیه هم میفهمن که ترک نماز مثلا جایزه. اینم در واقع داریم کتمان میکنیم وجوب نماز رو. اونجا کتمان میکردیم حرمت اون فعل رو، اینجا کتمان میکنیم وجوب این فعل نماز رو. اینا هر دو کتمان حکم دینه و کتمان حکم دین حرامه، پس این کارا حرامه. بلکه بعید نیست که داخل کنیم در این آیه اولا یا داخل کنیم در کتمان تحریم فعل بعض محرمات رو و ترک بعض واجبات رو، اما به حیث قید تحریم نیست، قید فعل و ترکه. فعل بعض محرمات و ترک بعض واجبات به طوری باشن که یعدیان الی جوازه، منجر به جواز این دو بشن، یعنی مخاطبین یا بینندگان حس کنن که این کاری که من انجام دادم جایزه و اون ترک واجبی که من کردم جایزه. فعل و ترکی که این برداشت ازش بشه داخل در کتمان میشه و حرام میشه به حرمت کتمان. فعین نزارکه، یعنی چنین فعلی برای محرم یا چنین ترکی برای واجب، هینه ازن، یعنی در این هنگامی که معدی به جواز میشه، اظهار باطله. اظهار باطل یا کتمان حق، اظهار باطل فیکون سطر اندر حق، سطر حق به حساب میاد، کتمان باطل میشه و سطر حق فیکون کبیرت الا ما ثبت عدم او به دلیل، مگر اون گناهی که با دلیل ثابت بشود که کبیره نیست یا کتمان نیست، سطر حق نیست، اون وقت ما بگیم مثلا جایزه. مثلا پس اون در یه جاییست که ما ناچار شدیم، خب از این ممکنه دیگران برداشت کنن، ممکنه به حیثی باشه که یا عدیان الی جوازه ما، ولی ما ناچاریم، وقتی ناچاریم ضرورت داریم جانمون در خطره، به ما اجازه میدن. این اشکالی نداره، کتمان هست ولی از تحت کتمان خارجش میکنیم، تخصیصش میزنیم. معدی الی جوازه که نباشه که اصلا کتمان نیست، معدی الی جواز هست ولی کبیره نیست. چرا؟ چون ما مثلا مصر شدیم، بالاخره تقیه مثلا اختزا کرده، یه اتفاق افتاده، فیکون کبیرتن الا ما ثبت عدم کبیره بودن به دلیل. ولا یبعد ایزن الاستدلال بها، بها یعنی به آیه اولا، چون ما داریم از آیه اولا استفاده میکنیم، هنوز به آیه ثانیه نرسیدیم. ولا یبعد ایزن که استدلال کنیم بها، یعنی به این آیه اولا، الا جواز لعن ذالک، شخصی که مرتکب کتمان شده. نه تنها آیه اولا میگه کتمان حرام است، بلکه به ما هم اجازه میده که کتمان کننده رو لعنت کنیم. آیه ظاهرش هم همینه، میگه به علنه هم لاینون، اگر ما جز لاینون باشیم که لاینون رو قبلا توضیح دادیم، بر ما جایزه که لعنت کنیم. بل ولا یبعد ایزن که استدلال کنیم به این آیه اولا، بر ایزن یعنی همون که لایعباد قبل رو داشتیم، این لایعباد هم داریم، که استدلال کنیم به این آیه، آیه اولا، بر جواز لعن این شخصی که مرتکب کتمان شده، ولی این شخص مرتکب کتمان مؤمن باشه. چرا جایز است لعنتش کنیم؟ لعن الله لعنه اولا و قال انه یستحق لعن من الناس و غیره، و بعدم گفته که خودش لعنت کرده و گفته این شخص کتمان کننده مستحق که لعنت هست از ناس و غیر ناس. غیر ناس یعنی ملائکه، شادم اجنه، شادم هر دو، چون لاینون بر همه صدق میکنه، بر ملائکه هم صدق میکنه، بر ناس هم صدق میکنه. خب این استدلال با آیه اولا بود که انجام شد و بیان کردیم، استدلال با آیه ثانیه رو بزنیم برای جلسه بعدی.